سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه دوباره شما به برنامه دیگری از سری برنامه های پرتو نور. برنامه امروز را اختصاص دادیم به ارتباط با مترجمین ممتاز قرآن به انگلیسی. علت انتخاب این صحبت بیشتر این هست که برنامه رو ما در دو بخش خدمتون عرضه کردیم که اشاره بود به سیمای محمد، قرآن و اسلام از دید اندیشمندان غربی، که به اصطلاح آنچه را که از قرن در قرون گذشته اروپاییان توجه داشتن به اسلام مطرح کردیم. در پی اون تعدادی از بینندگان عزیز سوال کرده بودند در ارتباط با اینکه چه ترجمه انگلیسی خوبی وجود داره که بشه استفاده کرد. حالا نسل جدید ممکنه بخواد آشنایی با اونها داشته باشه. به هر حال از آقای بازرگان خواهش کردیم که در این بخش هم کمکی بکنن و لطف کردن تشریف آوردن که شاید دو سه مورد به اصطلاح مشخص از آنچه که فعلا به عنوان ترجمه خوب انگلیسی مطرح هست صحبتی در موردش بکنیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند. عرض کنم که خب ترجمه های خیلی زیادی در سالهای اخیر و خصوص در قرن بیستم از قرآن مجید تهیه شده، کم نیستش که آدم بخواد داوری بکنه. شاید متجاوز از 300 ترجمه از قرآن توسط غربی ها به زبان انگلیسی، حالا اگه فرانسه، آلمانی، نمیدونم مکزیکی چیز داده میگیریم، که خیلی زیاده. ترجمه ها بسیار گسترده است، ولی اگر در واقع داوریمون رو این قرآن های ترجمه مثلا اواخر قرن بیستم بگذاریم، دو تا خیلی معتبر بودن. یکی مال پروفسور آربری بود، آرتور جان آربری. ایشون استاد کرسی زبان فارسی و زبان عربی در دانشگاه کمبریج بود. واقعا تعجب آدم کاراشه که میبینه. مثلا این مترجم غزلیات حافظ به زبان انگلیسی، مترجم غزلیات شمس، یا کتاب فیه مافیه رو به انگلیسی ترجمه کرده، یا رموز بی خودی اقبال رو. هم راجب عارفان ما و هم راجب مثلا میراث ایران، راجب ادبیات مثلا ایران. حتی کتاب در هند دنبال کتابای نسخه خطی به زبان فارسی. یعنی یه پروفسور انگلیسی که فکر میکنم ده ها برابر بنده مثلا آشناییش با ادبیات فارسی باشه، مگر اونایی که ادبیات خوندن بتونن با این رقابت کنن. زبان عربی هم همینطور، خیلی بیش از زبان فارسی اینا استاد کرسی این کار بودن. طبیعتا قرآنی که او ترجمه کرده با این تسلطی که به فارسی و عربی داشته یکی از قرآنهای خیلی معتبر هست. به جز اون مال اروینگ هستش، اونم یه مسیحی خیلی معتقدی بوده، البته بعدن کانورت کرده به اسلام. اون ترجمهش انگلیسی امریکاییه، مدرنه، یعنی به روزتره، با یه فاصله نمیدونم 30-40 ساله فکر میکنم بعد از اولیه. اونم به ترجمه های بسیار خوبه، ترجمه اروینگ. و بعد چون خودش هم برحال مسلمان شده بعدن، خب طبیعتا با یک برداشت دیگه ای ترجمه کرده. ولی معروفترین از نظر سابقه با تیراژش، فروشش، که تا حالا هیچ ترجمه قرآنی به اندازه او منتشر نشده، ترجمه عبدالله یوسف علیه، یک مسلمان در واقع هندیه. من نمیدونم چند میلیون تا حالا از این ترجمه شده. خب این به دلیل اینکه دکترای ادبیات انگلیسی داشت خودش، یک مسلمان هندی البته بود، ولی در دورانی میزیست که انگلستان در واقع هند رو مستعمره کرد و حدود 150 سالی همچین دورانی طول کشید دیگه. یعنی در واقع هندوستان جزء انگلستان بود دیگه، مستعمره کامل بود. طبیعتا از اول انگلیسی خونده بود تو هندوستان، تو مدرسه که رفته بود زبان انگلیسی بود. وقتی هم که خب رفت و خارج رفت، بورس گرفت، زبان انگلیسی رو خوند. ادبیات شکسپیریه در واقع. من خیلی کسانی رو دیدم تو امریکا که این ترجمه رو میخونن برای اینکه زبانشون، زبان انگلیسیشون، خودشون امریکایی هن، ولی این کتاب چون خیلی ادبی ترجمه شده در واقع یه شاهکار ادبیات میدونن. برای این پرفروشترین ترجمه قرآنه. البته یه مقداری برای نسل امروز سنگینه چون به سبک شکسپیری هست. الان دیگه خیلی نسل جدید سراغه نمیرن، نمیفهمن. مثل ماست که کتاب های مثلا حافظ رو بخونیم، مولوی رو حتما شرحش و این همه جلسات مولوی شناسی هست، خب اون به زبان فارسی گفته اینا رو، حافظ شناسی، برای اینکه خب زبان فرق میکنه. قرن هشتم، 800 سال پیش تا حالا خب خیلی تعبولات ایجاد شده. انگلیسی اون هم یه مقدار انگلیسی سنگین ادبیه، ولی خب خیلی ازش استقبال کردن، و چون عربستان سعودی هم خرج میکنه و تکثیر میکنه، کتاب جیبیاشو یه دلار فقط میفروشن، تمام مفته که خیلی گسترده میشه. جالبه که من بعضی از کتابای ایشون رو، البته عبدالله یوسف علی 76 سال از دنیا رفته، یعنی او دوران قاجار ما میزیست. برای من واقعا عجیبه که ما در قاجار، دوران قاجار کی رو داشتیم؟ اصلا قرآن در حوزه علمیه قوم تا همین اواخر غایب بوده. چطور این تو هند در دوران قاجار که گرفتار اون خرافات بودیم و اون حرمسراهایی که شاههای قاجار داشتن، اون عقب افتادگی و جهالت دستگاه دینی و مذهبی ما، چطور تو هند یه همچین آدم متفکری بوده؟ الان هم آدم میخونه بعضی از این پاورقی های تفسیرش، اصلا تعجب میکنه که چقدر اینا از ما جلو بودن. ما فکر میکنیم تو ایران مرکز این حرفا بوده، به اندازه اقلا 50 سال 100 سال جلوتر بودن این متفکرین مسلمان هند از اون چه که در دوران قاجار. مال ما بعد از دوران رضا شاه، در اوایل محمد رضا شاه، امثال طالاقانی ها و طباطبایی ها شروع کردن. این خیلی قبل از اونها هستش. کتابایی هم که نوشته، من الان به فارسی ترجمهشو میگم، ایدئال های آموزنده اسلام یا مبانی اسلام یا moral education aims and methods، مثلا چی میشه، آموزش مثلا معنوی و اهداف و شیوه اسلام، شخصیت و ویژگی انسان در قرآن، یا اون ترجمه قرآنش که خب دیگه از همه معروف تر شد. نماینده کنگره ملی هند بود در سال 1928. کنگره ملی هند یه مجمع بزرگی از مبارزین هند بودن، یعنی یه شخصیت معتبری بود که نماینده مجلس آزادی خواهانه در واقع هند حساب شد. هم اسکالر بود، حقوقدان بود، یا قاضی بود، یعنی یه شخص تحصیل کرده معتبری بود در هندوستان. اینی که قرآنش طبیعتاً برخوردار از یک سطح بالایی است نظر هم دانشش و هم در واقع زبان انگلیسی بسیار غنی که داشته. اینا در واقع فعلا معروف ترین ها هستن. البته قرآن های مثل عبدالحلیم چند سال اخیر چاپ شده، خب اونا مسلمونن و اطلاعاتشون خب بیشتر بوده و. ولی اون چی که بیشتر مطرحه، از همه بیشتر فروش رفته، مال همه یوسف علیه. اگر کسی بخواد بخونه، اگر ادبیات انگلیسیش خوب باشه،
بسیار علی، خیلی متشکر. آقای بازرگان، شاید فردا میشه مقدار بیشتر از زندگی خود آقای یوسف علی صحبت کنیم، و شما اشاره مختصر که این خیلی سوال برانگیزه که زمانی که قاجار به فکر حیف و میل اموال مردم و خوشگذرونی های خودشون بودن در کشوری نه چندان دور از ما شخصی میاد و علاقمندی به قرآن نشون میده و ترجمه اونچنانی، حالا من نمیدونم چقدر طول کشید که این قرآن ترجمه شد، ایشون ترجمه کردن، ولی خب این سوال برانگیز هست و شاید ببینیم که انگیزه ایشون در این ارتباط چی بوده، چرا چی چیزی ایشون رو به این کار واداشته.
بله، ایشون عبدالله یوسف علی در بمبئی متولد شد. بمبئی اون موقع بریتیش ایندیا بود دیگه، کشور انگلیسی بود دیگه. در واقع جالبه که من خودم خبر نداشتم قبلا، یه عبدالله یوسف علی ایرانی تباره، اصلا اسم پدرش یوسف علی بود، در واقع یوسف علی الله بخش. اینا از مهاجرینه، یعنی اجدادشون در ایران چندین دوره مهاجرت کردن، در دوره گورکانیان و غزنویان و هم به سلام زرتشتی های اولیه بعد از اینکه اسلام وارد شد، و هم بعد از اون در ادوار مختلف. اصلا با شکوه ترین دوران هند دوران حکومت اکبرشاه دیگه، اکبرشاه گورکانی، یعنی افتخار همه هندی ها، یعنی درخشان ترین بخش تاریخمون حکومت اونه که تمام تعصبات، با اینکه خود اون مسلمان بود ولی در واقع مسیحیت و یهودیت و زرتشتی ها و سیک ها و هندو ها و همه اونا حقوق مساوی داشتن و عقاید همه اونا اعمال شده بود و مثلا یک معنویت قابل قبول برای همه. این مثلا ساختمان بزرگ تاریخی هندم یادگار همون دوران اکبرشاه دیه که اون مسجد بزرگ رو ساخته و نماد هندوستان هست. خب اونم دوران چیزای مسلمان ها بود دیگه اونجا. بنابراین این در یه خانواده مسلمان ایرانی تبار متولد شده بود و برحال پدرش هم خیلی ثروتمند بوده و یه بیزنسی شغلی از قدیم داشتن، ایرانی های باورزهی بوده که رفته بودن اونجا و ولی وقتی انگلیس ها اشغال میکنن دیگه، خب همه این چیزا وقتی حکومت دیگه میاد تغییر پیدا میکنه. اون عضو پلیس شهر میشه، در واقع اینسپکتور بازرس پلیس میشه. البته خب بالاخره اشغال کردن و مملکت اون شهر باید اداره بشه، نه که وابسته به انگلیس بوده باشه. مثل خود تاریخ ما دو سوم تاریخمون تاریخ ترکان آمدن، ایلخانان، تیمور و مغول و چنگیز و یا هر متجاوزی آمده، بالاخره ایرانی ها وارد سیستم شدن، نمیشد که قهر بکنه. طبیعتاً پدرمونم مثلا بازرس پلیس بوده و ولی خیلی خدمت هم به اون شهر کرده و انگلیس ها در واقع عنوان بهادر خان رو بهش دادن. یعنی پس در یه خانواده خیلی متشخص سطح بالای اداری شهر بمبئی متولد شده. بعد یه مدرسه ای به نام انجمن حمایت از اسلام، این نه ترجمه، اسم واقعی اون مدرسه است، نشون میده مردم فارسی زبانم تو اون منطقه هند بودن. انجمن حمایت از اسلام، تو اونجا درس خونده و بعدم که خب اونجا رو تموم کرده یه کالج انگلیسی، میشنری اسکول، نمیدونم مال اون شهر اسمش یادم رفته، یعنی یه مدرسه میشنری، همینطوری که خب تو ایران هم میبینیم کالج البرز و امریکایی آمدن ساختن، اونم در واقع اولش به خاطر برنامه دیگه بود، یا جاندارک و فرانسوی ها ساختن، مرسل سوهیل و مثلا ایتالیا، یا همه کشورها از یه طریقی میخوان نفوذ بکنن، باشن توی جای هم فرهنگشون و دینشون. خیلی از اینا مدرسه سوهیل دستگاه کلیسا اونجا رو راه انداخته بودن. تو هند هم خب اینطوری بوده، یعنی توی مدرسه میشنری مذهبی مسیحیت رفته درس خونده. جالبه که تو اونجا رفته درس ادیان خونده و اسلام خونده و حافظ قرآن شده، یعنی در همون دوران کودکی حافظ قرآن بوده. در واقع بی اسش و بچلر از همونجا میگیره و بعد در اونجا شاگرد اول میشه، بورس تحصیلی بهش میدن و میره در کمبریج، اونجا در واقع وارد تحصیلات عالیه خودش میشه. این دوران در واقع اولیشه که تو مدرسه درس خونده، تو فرهنگ انگلیسی روش کرده، زبان انگلیسی خوب. و از من عکس کالجش رو دیدم، مثلا دانشگاه تهران ما قشنگتر و مدرنتره. یعنی برای تو فرهنگ دوران استعماری انگلیس درس خوندن و بزرگ شدن و یعنی بچگی هم با قرآن آشنا شده و هم با یه فرهنگ برتر که اون موقع گریت بریتین بود، انگلیس در واقع ارباب دنیا بود، در اون لول رشد کرده بوده.
قاعدتا آقای بازرگان توی یه خانواده فقیری نبود، یه خانواده‌ای بوده که در یه سطحی بوده که آشنایی با علوم داشتن، پدرش متشخص بوده و اونقدر تواناییشو داشتن که بتونه اینو تو مدرسه های به اصطلاح انگلیسی بذارن و آموزش ببینه. حالا در ارتباط با اینی که به خارج رفته، این ادبیات انگلیسی که شما اشاره کردید خیلی مشخص هست تو ترجمه قرآن، هر کسی نمیتونه به این طریق به اصطلاح بتونه ترجمه کنه که اون شما اشاره کردید به شکسپیرین ستایلی. یه خود شاید در این وارد بتونیم توضیح بدیم بد نباشه آقای بازرگان.
بله، خب همطور که اشاره کردم ایشون در اون 19 سالگی در واقع اون بچلر آرتش رو در دانشگاه بمبئی میگیره و بعد شاگرد اول میشه، بورس میگیره، میاد کمبریج و اونجا دوره فوق لیسانسش رو میگیره و دوره دکتراش رو. بعد خب چون ادبیات انگلیسی هم خونده بود و حقوق، اونجا حقوق میخونه، دکتراش رو در حقوق میگیره. بنابراین در اون دنیای اون موقع که حقوق هم مثل حالا تو امریکا خیلی معتبر بوده، عضو انجمن سلطنتی هنرها و انجمن اینا تو خیلی انگلستان خوب مهمه دیگه، سازمان مهم، مثل تو ایران هم میگفتن انجمن سلطنتی مثلا حکمت و فلسفه، تو انگلستان هم همش وابسته به دستگاه سلطنتی و عضو آکادمی ادبیات در واقع. پس در خود انگلستان به عنوان یک شخصیت بالایی از نظر ادبی حسابی درس خونده بوده دیگه، یعنی یه هندی مسلمانی است که حالا خوب آمده تحصیل کرده، تو خود انگلستان هم گل کرده، عضو آکادمیایی که در اونجا بودن خوب شده دیگه طبیعتا. ارتباطاش هم سعی کرده که چون خودش از طبقات الیت برجسته هند بوده، طبیعتا اینا خب زمین تا آسمون فرهنگ هم فرق می‌کرده. فرهنگ هندوستان مملکت عقب افتاده 100 سال 100 نمیدونم 40 50 سال پیش با خب انگلستانی که خب بعدترین هم حالا آمده تو لندن، طبیعتا تحت تاثیر خیلی از روشنفکرا و شخصیت‌های انگلیسی که سر نمیدونم چی بوده کم لورد، اینا از منتوراش بودن در واقع، شخصیت‌های برجسته تو محافل هنری علمی اینا میرفته و بعد هم که خب دیگه در اون سطح بالا میاد، خب خودش هم که تحصیل کرده بوده، انگلستان هم حکومت میکرده تو هند، اینم خب وارد اون سیستم میشه دیگه، یعنی پست و مقام های معتبری داشته، یک بار معاونت مثل این که وزارت دارایی مثلا، در این لول هم حتی رشد میکنه، یعنی تو سیستم در واقع مدرن انگلیسی پرورش پیدا میکنه. پس با یه بک‌گراند دینی قرآنی، حافظ قرآن و اطلاعات متناسب با زمان خودش، خب همه اینا کمک میکنه که این رشد بکنه. در اون دورانی هم که قرآن کار میکرده، سعی میکنه تمام تفاسیر رو از ابتدای اسلام بره بخونه، یعنی بک‌گراند دانشش رو خیلی عمیق میکنه، نه به عنوان یه چیز سطحی، اینا به عنوان مقدماتی که چطور شد یه همچین آدم برجسته‌ای که هنوز آثارش در واقع در دنیا داره منتشر میشه، این از کجا برخواسته؟
آقای بازرگان قاعدتاً در سن شاید مثلا 21 سالگی
19 سالگی بله
به انگلیس رفته بوده.
بله.
قاعدتاً
بله.
خب در نتیجه زندگیش رو اونجا، حالا ازدواج کرده، بچه دار شده، هرچی بوده، در خود انگلیس رشد پیدا کرده، مسئله به اصطلاح خانوادگیش. شاید ببینیم اونها چه تأثیراتی داشته رو به اصطلاح زندگی این و تحولات فکریش در آینده.
بله، این سوال جالبیه. معمولا میگن که اصطلاح پشت هر مرد موفقی همسر پشتیبان و چیزی وجود داره، ولی متاسفانه در مورد عبدالله یوسف علی این قضیه برعکس بوده. ولی نمیخوام بگم تقصیر همسرش بوده، یعنی در خانواده شخص موفقی نبوده. ازدواجش با یه خانم انگلیسی بوده، از خودش هم یک سال بزرگتر بوده، خانم بله میری، نمیدونم ترزا، نه مادر ترزا، میری ترزا شلدرز، یه خانم انگلیسی است که مسلمان هم نیست، عقدشون هم توی کلیسا است، اشکال هم نداره، در قرآن هم گفته ازدواج با اهل کتاب برای شما حلاله، با یهودی ها، با مسیحی ها، اشکالی نداره. ولی اشکال از ناحیه تفاوت فرهنگ ها ایجاد میشه. اون تعصبی نداشته که حتما زنش مثلا هم فکرش باشه، مسلمان باشه، ولی حالا به هر دلیلی در 24 سالگی ظاهرا ازدواج با اون میکنه. و سه تا پسر، جالبه که اسامی هم فارسیه، ادریس و اصغر و بله یکم بهادر، مثل که یه دخترم لیلا مثلا، حالا هندیه ولی اسامی همش به خاطر همون پیشینه تاریخی ایرانی بودنشون میبینیم اسامی هم ایرانیه. ولی خودش اغلب هند میامده به خاطر پست و موقعیت هایی که داشته. اینا بچه ها خوب تو انگلیس متولد شدن، مادرشون هم انگلیسیه، طبیعتا تحت تاثیر اون فرهنگ قرار میگیرن. حالا اینا بیا زبان فارسی یا هندی نمیدونن که درس بخونن، این مشکل بزرگ برای اون پدید آمده. بچه ها تو انگلیس پرورش بده کردن، زبانشون زبان انگلیسیه، مادرشون انگلیسیه، ولی پدرشون مسلمان تو هنده. طبیعتا اونم وقتی میرفته یک به صرف فاصله بین خانواده ایجاد شده و اینطوری که برها تو زندگی نامش هست که خانومش بچه نامشروعی رو به دنیا میاره و این بعد از 11 سال که همسر بودن طلاق میده اون رو، و 7-8 سال بعد یه خانم دیگه انگلیسی باز میگیره، از اونم به پسر داشته به نام راشد یا رشید یا همچین. متاسفانه بعد از چند سال با اون هم جدا میشن. این اختلاف خانوادگی باعث میشه اون بچه های اول، پسر اول، به شدت ضد پسرشون میشن، چون وقتی که طلاق گرفته میشه کاستودی و حمایت این بچه ها مطرحه، به عهده دولت انگلیس میفته خرج اینا، یه مقداری مشکلات خانوادگی پدید میاد و پسراش از دشمنانش میشن، به خصوص اون پسر دومیش که خیلی تبلیغ علیه پدر میکرد. این نه تنها خانواده حامی نیست، همسر حامی نیست، بلکه مانع و مزاحم اصلی خیلی این پسر دوم علیه او تبلیغ میکرده و همه جا مزاحمت ایجاد میکرده، حاضر نبوده که ببینه پدرش مثلا با یه زن دیگه بعد رفته ازدواج کرده. خلاصه یکی از مشکلات بزرگ زندگیش این از همپاشیدگی خانوادهش بوده، یعنی به رغم اون موفقیت های تحصیلی، موفقیت های اجتماعی که داشته، ولی متاسفانه از درون پاشیده بوده این زندگی خانوادگیش و مشکل داشته. اینا همه درسته، حالا راجع به کسی دیگه داریم حرف میزنیم، ولی اینا تجربیات بزرگی تو زندگی که چطور میتونه آدم یه جا موفقه یه جا دیگه به سختی شکست بخوره. تقصیر همسر و فرزندان بوده یا خود اون ما که نمیدونیم، موردش هم نمیشیم، ولی به هر حال آدم موفقی تو خانواده نبوده.
بسیار خوب. آقای بازرگان، شما اشاره کردید که ایشون قبل از متفکرین اسلامی بوده، شاید 30 سال، بیشتر از 30 سال قبل از اونها بوده. میخوام ببینیم در اون زمان متفکرین دیگری که علاقمندی به اسلام داشتند، حالا چه در هند بوده، چه در پاکستان بوده، یا کشورهای اسلامی اطراف، آیا هست نوشته ای که ایشون مکالماتی یا نوشته هایی رو رد و بدل می کرده؟
عرض کنم که اقبال لاهوری که اسمش رو
بله
بخاطر
بله
داریم، خب
خودی
یک فیلسوف بزرگ
بله.
فارسی زبانم بود،
بله.
کتابه زیادی هم به فارسی نوشته و عاشق ادبیات ایران بود، خودش
بله.
هندی بود، دکتراش هم از آلمان گرفته بود، و ولی به هر حال دکتر شریعتی ما هم خیلی شیفته یا شخصیت
بله.
اقبال بود دیگه، خیلی واقعا آدم برجسته‌ای بود. اقبال لاهوری در واقع یه کالج اسلامی در لاهور مثل اینکه تأسیس میکنه، از ایشون میخواد بیاد پرینسیپال اون مثلا اداره
جالبه.
کننده
اوکی.
اونجا بشه، و بعدن هم در پنجاب یه دانشگاهی تأسیس کرده بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه پنجاب و استاد اونجا میشه، یعنی سوابق دانشگاهی این چنین هم داشته، مورد توجه کسی مثل اقبال لاهوری، اون شخصیت بسیار برجسته تاریخ اسلام خوب بوده. بعدن هم در واقع غی زندگیش رو میبینیم، بینیم که تو این فعالیت ها خیلی بوده. در انگلستان که برمیگرده مسجد شاه جهان، اسم شاه جهان و مسجد تو لندن، ایشون سرپرست اون مسجد میشه، یا در شرق لندن یا غرب لندن مسلمان های اونجا یک دانشگاه یک مسجد بزرگی میسازن، باز اینه که مدیریت میکنه و اونجا رو سرپرستی میکنه. تلاش هاش نشون میده تو این مجامع اسلامی بوده. بعد هم که به کانادا میره، کانادا البته اون موقع هم جزو چیز انگلستان بوده دیگه قبل از استقلال، یعنی لااقل بخشایی از کانادا زیر نفوذ به اصطلاح مون انگلیس ها بوده، اونجا سومین مسجد به اصطلاح امریکای شمالی رو در اونجا ایشون میره تشویق میکنه و مدیریت میکنه. بعدم تو لندن هم همینطور، یعنی بخشی از زندگیش، یعنی علاوه بر کارهای اکادمیک میبینیم که توی به اصطلاح این مدیریت نهادهای اسلامی هست تو اروپا، هم کانادا هم مثلا تو خود انگلستان، جایی که بسا انگلیسی زبان بودن، این سوابق رو به هر حال ایشون داشته دیگه.
بسیار عالی.
البته خب یک تلاشی هم داشت که متاسفانه اون یه مقداری مثلا تبلیغات منفی براش به بار آورد در اون جنگ جهانی اول، که میدونید امپراتوری عثمانی اون موقع، خب امپراتوری عثمانی 5-6 قرن بود دیگه، یعنی جهان اسلام بعد از این که در اون قسمت اسپانیا با اینا در واقع شکست خوردن و ترک کردن، یه بخشی از قدرت اسلامی حکومت امپراتوری عثمانی بود دیگه. چند بارم ایران هم در دوران صفویه با امپراتوری عثمانی خب جنگ هایی داشتن دیگه، همه شاهد این، بیشتر هم اونا متجاوز بودن به ایران و تا بغداد هم حتی رفتن گرفتن. در جنگ جهانی اول وقتی که آلمان شکست میخوره، امپراتور عثمانی با آلمان متحد بودن دیگه، خب بعد انگلیس ها حمله میکنن و به امپراتوری عثمانی، شرق اروپا کاملا در کنترل امپراتور عثمانی، شرق و شرق مرکزی حتی تا نزدیک وین، اونجا حکومت چیز بود دیگه، عثمانی بود. در اون دوران مسلمانایی که تو انگلستان بودن با احتیاط، یعنی نمیخوان مشارکت بکنن، حالا که دعوا بین به اصطلاح کشور مطبوعشون هست و یک به اصطلاح نظام اسلامی، پاشون رو کنار میکشن، ولی عبدالله یوسف علی خیلی حامی انگلستان بوده، سخنرانی میکرده، مقاله مینوشته، تور را مینداخته. ممکنه امروز بر ما خیلی تعجب بیاد که چطور آخه یه مسلمونی که خودش مفسر و مترجم قرآن هست و کتاب زیاد نوشته، انقدر مشتاقانه طرفدار به اصطلاح پیروزی انگلیس هستش، و حتی بعد از اینکه جنگ هم تمام میشه، عثمانی شکست میخوره، یه جایزه بزرگی مدال بهش میدن تو انگلستان، و این یه مقداری کسانی رو که دچار اون هویت‌های به اصطلاح تعریف شده هستن دچار تردید کرده که آقا این آنگلوفیل بود، وابسته به انگلستان بود. ولی واقعیتش اگه بخوایم بسنجیم، ببینید شما فرض کنید که ما مثلا الان در دوران قاجاریم، فرض کنید یه جنگی میشه بین قاجار مثلا فرض کنید فرانسه مثلا، آیا این تعصب حاکم میشه که ما از مثلا فتلیشا مثلا حمایت بکنیم، یا از اون اسلام مرتجعی که مثلا به عنوانی که هویت ما مسلمونه به هر قیمتی از یه نظام استبدادی سرکوبگر متعجری که الف بارم نمیدونه و تمام ذوقیاتشون رفتن فرنگه و پول ملت رو خرج کردن اونجاها و وابسته عاشق و شیفته غربن و حرمسرا را بندازن، از اون حمایت آدم بکنه به صرف که این اسمش اسلامه؟ نمیخوام بگم آره یا نه، میخوام بگم که یک کسی مثل یوسف علی در برابر این سوال قرار گرفته باشه. تو اون هندی که اونجا هست 3000 مذهبن، به جون هم افتادن، سیکا و مسلمان و هندو هم دیگه رو میکشن، مسلمان هم تو سر کله هم دیگه میزنن، بی سواد، جاهل، عقب افتاده، فقیر، حالا رفته توی فضای فرهنگ دیگه که درس خونده با حقوق بشر، با عقلانیت، ارزش‌های دنیای مدرن، با اون انتلکتوالای انگلیس و اینا ارتباط داشته، اصلا میبینه اینا چند قرن با هم فرق دارن، طبیعتا نمیخواد که از عثمانی به هر قیمتی دفاع بشه. واقعا اگه از ایرانیای اون موقع میپرسیدن، چون ما خیلی جنگ با عثمانی داشتیم، بلایی که سر ایرانی ها بردن، اصلا زنان و دختران ایرانی رو هم اونا محدور و دم میدونستن که دیگه اینا که مشرکن، اصلا ایران مشرک میدونستن، تجاوز بکنن به زنان. چقدر تاریخ آدم واقعا دورانه میخونه، جنگ هایی که دوران صفویه بود با عثمانی که اغلب هم اونا پیروز بودن، خیلی دو طرف هم دیگر رو به خون هم تشنه بودن، ایران هم از اروپا، از مسیحی ها توفنگ و توپ و مهمات باروت میخرید برای کشتن عثمانی، عثمانی هم که خب خیلی ارتش مجهزی داشتن. یعنی اگه ایرانیان به نظر من در اون دوران بودن، هیچ وقت از عثمانی حمایت نمی کردن یا به ندرت. به هر حال در یه همچین دورایی انتخابی یوسف علی قرار داشته که این انتخابی که به هر حال از انگلیس حمایت میکنه، این از نظر تبلیغات بعدها به ضررش تمام میشه. البته بعد از فوت یوسف علی انگلستان و فرانسه اون جهان اسلام رو تقسیم میکنن، یه سوریه، لبنان، نمیدونم فلسطین، تیکه تیکه میشه دیگه، عثمانی همه اینا بوده، عربستان بعد جدا میشه، کویت و قطر و یعنی جهان اسلام رو تیکه تیکه میکنن برای که هیچ وقت یه قدرت پیدا نکنه. این یک مثلا سوء سابقه برای در ذهنیت کسانی برای یوسف علی مونده متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این که شما اشاره کردید، این احتمالاً در قالب تو انگلیس بودن و اینها، این به یه سری حقایق رسیده بوده، شما اشاره کردید که اون محیط به اصطلاح سازندگی فکری براش داره. شما هم نگاه کنید اینو میشه مشابهش کرد با اینکه تیپ مهدی بازرگان، صحابی ها و غیره، اینها رو نگاه میکنید همه رو انگ آمریکایی بودن بهشون میزدن در سیستم فقاهتی ایران، و میبینیم که در اون زمان هم ایشون هم متوجه انگلوفیل که شما اشاره بهش کردید، خب این بوده. این قاعدتا نه که شیفته به اصطلاح زندگی در غرب بوده باشن اینها، اینها نه، میدیدن اون آزادی ها وجود داره، اون به اصطلاح رشد فکری ها اونجاست که میتونه به ثمره‌ای برسه، نه در یک سیستم تنگ و بسته استبدادی.
بله، اتوان یه اگر گوگل بکنید توی چیز سوابق زندگی، چون میبینه یه مقاله ای از آقای همایون انصاری، فکر کنم اونم هندیه، یعنی ایرانی تبارای هند، ایشون مقاله تقریبا انتقادی نوشته از این، میگه ایشون متعلق به یه طبقه الیت برجسته تو هند بوده، مسلمانای پدرش خب چیزای پلیس بالا بوده تو شهر، طبقات مرفه برخوردار، مسلمان ها تو انگلستان جز طبقات برجسته و بالا بودن، یعنی مهاجرین حالا از ایران جای دیگه رفته بودن، از نظر ثروتشون حکومت هم یه قرن و نیم مسلمان ها اونجا بودن دیگه، قبل از انگلیس. انگلیس ها آمدن اون حکومت اسلامی رو از بین بردن، گورکانیان بودن دیگه اونجا. این میگه که خب این خیلی چیز بود، هم درس خوندن تو مدارس انگلیس، بعد بورس گرفتن رفتن انگلستان، اونجا با انتلکتوال ها بودن و تو معافل اونا، تو مجلس اونا عضو اکادمی های مثلا هنری و ادبی اونها، منتورا و شخصیت های برجسته شون این چنین بوده، حتی علاقه به مثلا فرهنگ هلنیک اروپا داشتن، حتی مثلا شخصیت ها قهرمان های مثلا دوران رنسانس و نمیدونم تمدن غرب براشون مطرح بوده، با اونا ارتباط داشتن. چرا زن انگلیسی گرفته؟ زن بعدیش هم مثلا باز انگلیسی بوده. اینا اصلا خیلی بومی نیستن، غرب زدن، به تناسبی که بعدا تو ایران آل احمد میگفت غرب زده است. اینا خب هیچ چیز نکردن که آخو آش دهنسوزی هم اون وضعیت فعلی نبوده. اینا خب به طور طبیعی تو اون محیط عمدتا غربی روش کرده بودن. این در واقع نقد میکنه که اینا، نمیگه که این وابسته بوده، میگه که این بالاخره تو اون فضا تنفس کرده. وقتی همسر آدم، محیط زندگی آدم، آموزشهاش، تخصصهاش تو اونجا بوده باشه، طبیعتا میگه ناخودآگاه اون گرایش هم در جنگ اول جهانی پیدا کرد و این در واقع نقد میکنه. ولی از یه طرف دیگه میبینیم وقتی توی مملکتی مثل هندوستان حدود 150 سال انگلیسا دارن حکومت میکنن، قبلا نظمی نداشته، مردم بی سواد، فقیر، عقب افتاده، بیمار، حالا یه امپراتوری آمده اونجا، مدارس، دانشگاه ها، نظم داده، سیستم داده، اصلا یه چیز دیگه شده. مثل فقط فرض کنید آبادان خود ما، بعد از این انگلیس ها رفت، اصلا آبادان آدم میرفت احساس میکرد رفته اروپا، محله باواردش، محله بریمش، چون به هر حال همون شهرسازی، سینماهایی که بود، فروشگاهایی که بود، اصلا هیچ جای ایرانی حرفا نبود. حالا مال ما که فقط انگلیس های مدتی بودن تو آبادان، ولی هندوستان همه شهرهاش انگلیس ها بودن. مدرسه ای که اصلا اون انجمن حمایت از اسلام اونم معلوم انگلیس ها ساختن، عکساش آدم میبینه خیلی فرق میکنه با خون زندگی هندی ها. تنها این یوسف علی نیست، اقبال لقب سر داره، اقبال وابسته به انگلستان بوده. یا بزرگترین مفسر قرآن در قاره هند سید احمد خان، سر سید احمد خان بهش میگن، سر یعنی بزرگترین مفسر هند، لقب سر داره. آیا این سر که انگلیس ها دادن به عنوانی که این جاسوس اوناست، وابسته مثلا به اطلاعات اوناست؟ هم اقبال، هم احمد، یا اصلا محمد علی جناح مؤسس پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح دیگه، محمد علی جناح لقب سر داره. ما اگه امروز با این دیدگاهی که توی جامعه خود ما هست میگیم بابا همه اینا جاسوس انگلیس بودن، همه اینا فراماسون بودن، ولی پاکستانی ها اونو پدر میدونن، پدر به صلاح بهش انبان میکنن. خب اینا درس خوندن، همه عالی ترین درجات رشته حقوق و چیزهای دیگر رو از بهترین دانشگاه انگلیس گرفتن، در محافل علمی اونا حضور داشتن. خب تو انگلستان هم که نگاه نمیکنن این مسیحی کدوم فرقه است، کاتولیک، پروتستان، بهش بدیم ندیم، این چیزی که ما تو ایران همه چی باید خودی باشه، اونجا اینجوری نیست. کاری ندارن، هندی، پاکستانی، عالی ترین مثلا عناوین انگلیس هم گرفته بودن. بنابراین یوسف علی هم همینطور، یوسف علی هم نمیشه گفت که یه آدم مثلا خود باخته و در واقع تسلیم شده به اونها بوده باشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. جالبه این داستان آقای یوسف علی رو که میخونیم، با توجه به این که به یه مقام بسیار والایی رسیده بود در نظر به اصطلاح هم اسلامی هم جهانی، شهرت جهانی پیدا، فقط متعلق به هند نبوده، مطابق اقبال لاهوری متعلق به تمام بشریت هست. ولی اون چی که مشاهده شده این خیلی در حالت فقر زندگی کرده در انتهای زندگیش، هرچند که الان میبینیم قرآنهاش بیشترین تیراژ رو داره در دنیا، ولی زندگی به این صورت شد. حالا این باز سوال برانگیزه، چرا جامعه اسلامی در اون زمان که نتونسته این رو حمایت کنه، به اندازه انقدر قوی نبوده که حداقل یک به اصطلاح بتونه یک خانه چیزی باشه که ایشون بتونه درش زندگی کنه؟
بله، همطور که سال قبلی تو دسته قبلی راجع به خانوادش بود عرض کردم که جای تأسفی که همچه آدم موفقی در خانوادش موفق نبوده بلکه مواجه با مشکل و تعدیده بوده. یه تأسف دیگه هم در واقع این اواخر عمرشه، دهه آخر عمرش، که بسیار بسیار تأسف آوره که چرا همچین آدمی باید پرونده زندگیش اینطوری ختم بشه. این اواخر البته فعالیتاش خیلی گسترده بوده در کانادا، مرز کردم در آلبرتای کانادا، اونجا مسجد بزرگ رفته بوده، برای یه توری گذاشته بوده برای معرفی این ترجمه قرآنش به امریکایی‌ها و مردم کانادا و غیره. بعد در هند سال 1948 هند مستقل میشه، یعنی انگلیس وساطش رو مجبور میشه که جمع بکنه، پایان دوران استعماریه. خب مثل فرض کنید بعد از انقلاب ما که یه دانشجو هم بودن تو خارج از کشور، فکر کردن که همه چی دیگه عوض داره میشه و دیفچو بیرون رود فرشته آید، خلاص خیلی نیمه تمام درسارشون رو میگذارن و اول انقلاب از خارج همه بر میگشتن که دیگه باید بریم مملکت خودمون خدمت بکنیم. اون موقع هم هندی ها خیلی بر میگردن به هندی ها که تو انگلستان جای دیگه بودن. یوسف علی هم طبیعتا برمیگرده که حالا باید بریم مملکت خودمون رو بسازیم. خب این همه تخصص و تجربه که داشت میتونست خیلی خدمت بکنه. زمان خود انگلیس ها این در حد مدیر کل و معاونت وزیر و اینا مثلا جلو رفته بود، ولی خیلی تحویل اون رو نمیگیرن و برای منم خیلی روشن نیسته. حالا میدونید بعد از استقلال هند یه اختلافی بین مسلمان ها و هندوها به وجود آمد که منجر به استقلال پاکستان شد. آیا به دلیل اینکه حالا مسلمان بوده یا به دلیل اینکه مثلا یه دورانی تو انگلیس بوده رو این نمیشه خیلی حساب کرد، اینا مثلا غرب زدن آنگلوفیل هستن، من نمیدونم به چه دلیل که بر میگرده. تو هند معلومه که خیلی تحویل گرفته نشده. حالا میگم خود من نمیدونم جزئیاتشو. وقتی هم که برمیگرده دیگه پیرم شده بوده و دیگه حدود 71-72 سالش بوده، هم نظر جسمی خیلی ضعیف میشه و هم ظاهرا دچار آلزایمر میشه، یعنی از نظر روانی هم مشکلاتی پیدا میکنه. و چون خانواده هم مشکل داشته، پسراش هم باش مخالف بودن، عملا هوملس بوده، خونه هم نداشته، از این خونهایی که شهرداری مثلا در اختیار طبقات بی بضاعت میذارن، اتاقی مثلا. خیلی خیلی عجیبه که یه همچین آدمی با اون تحصیلاتش، عضویتش در اکادمی‌های هنر و ادبیات و اینا، این 7-8-10 سال آخر یه آدم منزوی، ایگنور شده، نادیده گرفته شده. انگلیسی هم دیگه میدیدن خب این که دیگه پیر شده و دیگه مثلا ذهنش هم وجودی کار نمیکنه، اونام تحویلش دیگه نمیگرفتن. یعنی خیلی گمنام در لندن، در خیابانهای لندن، زیاده هوملسی که چیز پرسه میزده و بعدم بیمار میشه، یه جا افتاده بوده، پلیس شهر میبینه یه نفر مثلا بی کس و کار افتاده و میبرنش بیمارستان و بعدش هم میبرن توی این خونهای پیران، اونجا هم باز دچار مشکل میشه، حمله قلبی بهش دست میده و برخوار از دنیا میره در 81 سالگی و هیچ کسی هم دنبال جنازش نمیاد. خیلی عجیبه که مشکلات خانواده هم داشته و بعدم خطش جدا شده بوده. فقط یه گروه پاکستانی بعدن میشناسن اون رو، اونا میان کفن و دفن میکنن و میبرن در یه قبرستانی پهلوی پیکتال که اونم یه مترجم بزرگ دیگه انگلیسی است که قرآن رو ترجمه کرده، نه که پلو هم دیگه، یعنی فاصله کمی در واقع نزدیک قبرستان پیکتال اون هم از دنیا میره. خود اینم خیلی عجیبه که به هر حال با این تلاش ها به هر حال چه مشکلاتی برای اون پیش آمد دیگه.
بسیار عالی.
اینم در واقع پرونده خیلی دلخراش پایان زندگی.
آره، یه مقدار خوب ضعف ارگانیزیشن بزرگ اسلامی بله. در سطح دنیا و منطقه بله. بوده دمان. که این اتفاقات میافته. آقای بازرگان، شما الان اشاره به پیکتال کردید، ایشون هم ترجمه ای داره و شاید تیراژ قابل ملاحظه‌ای هم باشه. شاید مختصرم در مورد آقای پیکتال هم اگه بتونیم صحبتی بکنیم در انتهای برنامه.
بله، پیکتال هم همینطور که عرض کردم در واقع دو تا ترجمه است که خیلی فروش رفته. یکی مال همین یوسف علیه که شکسپیری هست، بعد از اون در واقع نظر تیراژ بگیریم مال همین پیکتاله، در واقع اونم در واقع اواخر عمرش مسلمون شد و اسمش هم عوض کرد، محمد کرد. خود یه مسیحی بسیار معتقد، و هم پدرش کشیش بوده و هم پدر بزرگش، خودش هم مدرسه دینی خونده، تو حوزه های در واقع آخوندی مسیحیت بوده. چون پدرش وقتی که فوت میکنه، مادرش این رو میفرسته به فلسطین، میگه اونجا برو که ادیان رو بشناسی، هم یهودی ها اونجا هستن، هم مسلمان ها هستن، هم مسیحیت هستن. بالاخره اورشلیم پایتخت این شریعت های ابراهیمی دیگه. اونجا با زبان عربی آشنا میشه، دوستان فلسطینی، اردنی، سوری، حتی ترک پیدا میکنه، یواش یواش با مسلمان ها آشنا میشه. اون موقع خیلی تمایلات به اسلام پیدا میکنه، میرن آخونده مثلا مساجد اموی، ولی آخونده برخورد خیلی تندی میکنه که تو برای چی میخوای مسلمان بشی، نکنه جاسوسی. خیلی عجیبه که این با عشق و اشتیاق سراغ اسلام رفته بوده و اون امام اون مسجد متاسفانه با اینکه خیلی بد رفتار میکنه ولی باعث زدگی این پیکتال نمیشه. جالب، روی قبر، سنگ قبر پیکتال یه آیه قرآن نوشته شده که معناش اینه که میگه کسانی که عمل صالح را تنها به خاطر رضای خدا انجام دادند و خود را تسلیم مشیت او کردند، پاداششان نزد خداست. این ترجمه در واقع آیه قرآنه. به هر حال اونم اطلاعاتش در زبان عربی خیلی گسترده بوده. در جنگ جهانی اول که اون بلا سر امپراتوری عثمانی میاد و بعد تیکه تیکه میکنن، تبدیل به 18 تا کشور میشه، این از پرچمداران دفاع از مثلا بقای تمامیت ارضی عثمانی بوده که حالا حکومتشون حالا مثلا رأسش مخواد عوض بشه، چرا این کشور آدم بخواد تیکه تیکه بکنه، تجزیه بکنه. و هم یک انجمن دوستی بین ترکیه و انگلستان تأسیس میکنه، سخنرانی های متعدد، تورایی میگذاشته، حتی در لندن، شهرهای مختلف اروپایی میرفته. جالبه که انقدر آزادی تو انگلستان وجود داشته که یه نفر در ضدیت با سیاستی که دولتشون داره پیش میره، همه جا تور بذاره، همه جا بره سخنرانی بکنه، کسی هم نگیرتش، نترسن. 100% مخالف سیاستی که انگلستان داشته، سیاست استعماری. ببینیم که چقدر اون پرچمدار دفاع از مردم ترکیه است، از مثلا این توطئه‌ای که انگلستان و فرانسه این بلایی که سر اونها آوردن. خیلی جسورانه، خیلی با شجاعت در واقع دفاع میکنه از حقوق مسلمان. ترجمهش به این دلیل که هم خودش چون مسلمان شده بوده و بعد تو کشور عربی چون بوده، ارتباط با دانشگاه الازهر پیدا کرده، با استادای اونام در تبادل نظر بوده، اونچه که بهش میرسیده با اونام مثلا در میان میذاشته، یعنی تونسته با اسکالرای اسلامی همزمان خودش هم تبادل نظر بکنه. بنابراین از نظر روانی ترجمهش و انطباق الفاظ و معانی یکی از ترجمه های بسیار موفقیه. یعنی که بعد از ترجمه یوسف علی، از ترجمه های موفق مال همین مارمادوک پیکتاله در واقع، که بیش از همه در دنیای غرب فروش رفته، ترجمه های البته انگلیسی. در هر حال حالا راجع به این دوتا مترجم
بسیار
معروف تر صحبت کردیم،
ولی من نگاه میکردم اسم کتابش هم گذاشته The Meaning of the Glorious Quran.
Glorious، بله.
یعنی خیلی به نظر میاد پس تحت تاثیر قرار بله. گرفته بوده.
بله.
یعنی آدم انگلیسی به این صورت تحت تاثیر قرار گرفت.
همین که خانم توی یکی برنامه عرض کردم، مولوی شناس معروف آلمان آنه ماری شیمل، اونم روی سنگ قبرش یه سخنی از پیامبر رو زده که به عربی هم زده ها، میگه مردم همه خوابن اذا ماتون تبهو، وقتی که بمیرن تازه بیدار میشن. یعنی ما تو دنیا غافلیم، خوابیم، وقتی که عوض میشه آغاز بیداری. این سخن پیامبره در واقع.
جالبه این،
اینم رو سنگ قبرش در واقع آیه قرآن رو گذاشته.
بله جالبه دیدن داره این ساری من رفتان خیلی قدیم.
بله.
اگه آشنایی سفری دوباره بشی، من علاقمند دو تا شخصیت مهم اسلامی
بله.
در اونجا هستن تو اون قبرستان، فکر میکنم دیدن داشته باشه.
بله لاقل بعد از این همه سالهای ادای احترامی
بله.
بخونی
فاتحه بله. برحال بخونه. اینا پیشروهایی بودن که بله. به اصطلاح فعالیت های زیادی
این سختی هم امتحان و ابتلای اونا بوده. معناش این نیست که هر کسی راه درست بره مثلا دیگه هیچ مشکلی تو زندگی نداشته باشه. هر کسی تو زندگی مشکلاتی داره دیگه. انبیا هم میتونه که مثلا ایوب سلامتیش هم تا دست میده، پیامبران بزرگ خدا میگه مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه. هر چی ایمانش قوی تر باشه ابتلاهاش آزمونهاش سختتر میشه. یعنی مثل دانشگاه دیگه، هر کی بیشتر درس بخونه تونتر این چیزها رو پله ها رو بالاتر میره، هی امتحان های سختتر، لیسانس فوق لیسانس، دکترا فوق دکترا، هی سختی ها میره بالا دیگه. در اخلاق و ایمان اینا هر چی بالاتر آدم بره آزمون هاش امتحاناتش هی پیچیده تر سختتر گسترده تر میشه. طبیعتا اینا همینطور که میفرمایید این خدماتو کردن، به تعبیر قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اینا مردمانی بودن که نمایش زندگی رو تمام کردن، یعنی نقششون رو ایفا کردن و رفتن. لها ما کسبت، دستاورد اونا متعلقه به خودشونه، و لکم ما کسبتم، شما نوبت شماست، شما باید نقش خودتون ایفا بکنید. ولا تسالون اما کانوا یعملون، از شما درباره عمل کرده اونا سوال نمی کنن. یعنی شما بدونی که اگه بد بودن خوب بودن به شما مربوط نیست، از شما درباره خودتون سوال میکنن تو چی کار کردی، تو چه نقشی ایفا کردی در این مدت محدود عمر.
و هرچی هم در زمان میگذره آقای بازرگان، به خاطر اینکه شما تجهیزات بیشتری دارید، تحولات بیشتری، شما از طریق اینترنت میکنید، اون زمان اینها باید یه نامه می نوشتن دو هفته سه هفته یه ما دیگه برسه به الازهر مثلا.
بله.
درست؟
بله.
تا جوابشونو بدن. یعنی می بینیم کاری که اونا کردن بسیار قابل توجهه.
بله.
یعنی خیلی سه برابر اونا باید الان یه نفر انجام بده. بله. تا در سطح اونها باشه.
دقیقا. فعلاً هر چی رو دم بخواد گوگل میکنه، همه چی خوب هست. همه
هستش.
همه
دقیقا.
اطلاعات.
بسیار عالی.
بعضی از این چیزا 50 تا 100 تا تفسیر دادم توی فرض کنید چیز تامنیل کوچیک چیزی میتونه ببینه دیگه، همه کتاب خونه در اختیار آدم دیگه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بازرگان، ممنون از توجه شما و اینکه همکاری کردید. از همه بینندگان عزیز تشکر میکنیم، امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
روز روزگارتون خوش، در پناه خود.